شیوهش تازگی تراوتمون در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامتمون
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس قوه قضاییه بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تصویب سند عفاف و حجاب در سال 84 و تعیین وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی در این زمینه، از بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول در این زمینه انتقاد کرد. رئیس قوه قضاییه از سازمان بازرسی خواست عملکرد دستگاه‌ها را در حوزه قانون عفاف و حجاب گزارش کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 21 وظیفه در این قانون براش مشخص شده. وزارت علوم 17 وظیفه در این مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که به عنوان سند عفاف و حجاب مشخص شده براش تعیین شده. وزارت آموزش و پرورش 21 وظیفه در اینجا داره. صدا و سیما بیش از 30 وظیفه تعیین شده براش. وزارت کشور 17 وظیفه در این قانون روشن شده. و برای دستگاه‌های مختلف میخوام تأکید کنم به مدیران محترم و عزیز همه این بخش ها، اهم از بخش های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی در کشور، که این وظایفی که در شورای انقلاب فرهنگی مصوب شده یک نگاه مجددی بکنن، ببینن آیا دستگاهشون اون وظیفه‌ای که باید انجام داده. من به نظرم میرسه که یک بازنگاهی در این وظایف ضرورت جدی است برای هممون. حتما توجه جهادی به اجرای قانون و اجرای وظایف برای همه بخش ها، به ویژه مدیران و مسئولینی که در این سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی روشن شده، یک تأکید جدی دارم بهش که همه دستگاه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب همین قانون کمیته‌ای باید تشکیل بده و هر چند یک بار گزارش عملکرد داشته باشه برای همه بخش ها.
پرونده زائران مدینه قبل بسته شد. باقی‌مانده زائران ایرانی در مدینه منوره به سمت مکه مکرمه عازم شدند و پرونده زائران مدینه قبل در حج امسال بسته شد. اعزام زائران به سرزمین وحی فردا پایان می‌یابد. نشست نقش حج در مواجهه با معامله قرن روز گذشته در مکه مکرمه برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست با انتقاد از انفعال کشورهای اسلامی در زمینه فلسطین خاطر نشان کردند موسم حج از نظر زمانی و مکانی فرصت مناسبی برای حل مشکلات دنیای اسلام از جمله مسئله فلسطین ایجاد می کند و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اسلام را پرچمدار حقوق بشر دانست و گفت باید برای احیای تفکر اسلام در حقوق بشر تلاش کنیم. آقای محمد جواد لاریجانی در گفتگو با رسانه ملی افزود حقوق بشر برای غرب به ابزاری برای زورگویی، توجیه تجاوز و تحریم تبدیل شده است. وی با بیان اینکه بیش از 66 مورد درباره حقوق اساسی افراد در منشور حقوق بشر سازمان ملل آمده افزود هیچ کدام از این حقوق درباره فلسطینیان و مردم یمن رعایت نمی شود و کشورهای غربی مدعی حقوق بشر نیز هیچ عکس العملی نشان نمی‌دهند.
مثلا یکی از پیام‌های مؤکد اسناد بشری این است که تحت هیچ عنوانی کرامت فرد و حقوق اولیه او به هیچ بهانه قابل تعرض نیست. حال فلسطینی‌ها رو چرا پس از خانه بیرون می‌کنن؟ چیزای مصرح این است که هیچ کس در خانه نمی بیرون کنی. چرا بچه‌هاشون رو می‌کشن؟ چرا کالاهای اساسی و نیازهای اساسیشون رو محصور کردن به دستشون نمیره؟ چرا چیزهای اساسی که تصریح شده بیش از 66 مورد از اهداف اساسی و حقوق اساسی که در این اسناد اولیه آمده اینا ازش محرومیت دارن. بچه ها رو میکشن، بچه 4 ساله رو برای محاکمه میبرن و بازجویی. خب این که بچی شد. حالا نکته این است که اون کسانی که پرچمدار و مدعی و بشر هستن همه اینها رو میبینن، ضمناً از ظالم و متخلف حمایت وسیع دارن.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از برگزاری پنجمین جایزه حقوق بشر اسلامی خبر داد و افزود امسال از بین 33 نامزد معرفی شده به ستاد حقوق بشر اسلامی 2 نفر انتخاب شدند که افراد در مراسمی جایزه حقوق بشر اسلامی به آنها تعلق می گیرد. محمد جواد لاریجانی گفت هدف از اهدای این جایزه ایجاد حساسیت به ظلم هایی است که به مسلمانان می شود. رئیس شورای عالی زکات کشور گفت پیش بینی می شود امسال 500 میلیارد تومان زکات در کشور جمع آوری شود. حجت الاسلام و المسلمین تقوی افزود زکات در کشور به صورت منطقه‌ای جمع آوری و هزینه می شود. نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد 60% از زکات جمع آوری شده سهم فقرا و نیازمندان است و مابقی در بخش های عام المنفعه هزینه می شود.
در کل کشور سال گذشته بیش از 400 میلیارد تومان زکات جمع آوری شد. امسال چون استانهای غربی کشور هنوز جمع‌بندی نکردن و نمیتونیم آمار کلی راجع به سال 98 بدیم، ولی معتقدیم که امسال با توجه به همه مشکلاتی هم که وجود داشته ارقام پرداخت زکات به مراتب از سال گذشته بیشتر خواهد بود. یعنی ما اعتقاد داریم که برسیم نزدیک به 500 میلیارد. طبق مسببه شورای عالی زکات، زکاتی که جمع آوری میشه 60% اون رو سهمیه فقرا باید قرار بدن و بقیه اون رو در بخش های دیگه ای که باید توزیع بشه توزیع میشه.
ادامه خبرها. آیت الله محمد آصف محسنی رئیس شورای علمای اهل تشیع افغانستان پس از یک عمر تلاش در عرصه‌های مختلف در 84 سالگی دار فانی را وداع گفت. آیت الله محسنی یکی از شناخته شده ترین علمای شیعه افغانستان بود که در سال 1314 در شهر قندهار دیده به جهان گشود و پس از تحصیلات ابتدایی در علوم دینی در شهر نجف اشرف از محضر مرحوم آیات اعظم حکیم و آیت الله خویی بهره برد. آیت الله محسنی در تدوین قانون اساسی افغانستان و رسمیت یافتن مذهب تشیع در افغانستان نقش اساسی را ایفا کرد. تأسیس حوزه علمیه خاتم النبیین و ریاست شورای علمای شیعه افغانستان بخش مهمی از کارنامه فعالیت‌های فرهنگی وی محسوب می‌شود. رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر نقش ویژه رسانه ملی در ترویج این فریضه الهی تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در نشست مشترک شورای معارف سیما با ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت فرهنگ سازی در خصوص این فریضه از نیازهای امروز جامعه است و نیازمند تغییر رویکرد از نگاه حاکمیتی به نگاه مردمی هستیم. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار تشکیل شبکه مدیریت یک پارچه در حوزه فرهنگ شد. حجت الاسلام عاملی در دیدار با جمعی از رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف افزود در زمینه فعالیت‌های فرهنگی بین المللی نیازمند ایجاد فضای همکاری گروهی یک پارچه هستیم و اگر فعالیت‌های فرهنگی بین المللی در مسیر همکاری شبکه‌ای قرار گیرد آثار ارزنده‌ای به دنبال خواهد داشت. مرحله دوم 14 آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم آغاز شد. رئیس سازمان دارالقرآن کریم گفت در این مرحله که از روز گذشته آغاز شده و تا 28 مرداد ادامه خواهد داشت 3582 حافظ قرآن در سراسر کشور حضور دارند. آقای قره شیخلو تصریح کرد کسانی که در این مرحله حد نصاب لازم را کسب کنند حائز مدرک درجه 3 حفظ می شوند. هیئت‌های مذهبی و دستجات عزاداری سراسر کشور برای ایام محرم ساماندهی می‌شوند. رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور با اعلام این خبر گفت در نشستی که به همین منظور برگزار شد مقرر گردید هیئت‌های مذهبی نسبت به کاهش آسیب‌های اجتماعی اهتمام داشته باشند. آقای نوشادی افزود اهمیت دادن به قرآن، روحانی محوری، آشنایی مخاطبان و عزاداران با فلسفه نهضت حسینی و ترویج روحیه انقلابی باید در رأس مجالس عزاداری باشد. در آستانه عید ولایت و امامت، پویش مردمی رزق علوی راه اندازی شد. آقای متشرعی دبیر این پویش مردمی گفت در این پویش با استقبال و همراهی گروه‌های مختلف مردمی طرح گسترش سفره اطعام در روز عید قدیر در سراسر کشور اجرا می‌شود.
مردم رو تشویق و تبلیغ و ترغیب کنیم به اینکه در روز عید قدیر اطعام کنن. هر کس در وسع خودش، یکی میتونه تو خانواده خودش، یکی میتونه در حد ساختمونشون، یکی میتونه در حد مسجدشون، یکی میتونه برای حسینیشون. بعضی از دوستان اومدن و اعلام آمادگی کردن که تو شهرهای مختلف خصوصا در مناطق ضعیف‌تر اونجا موکب برگزار کنن و روز عید قدیر رو اطعام کنن. این کاری کاریه که به قول معروف از سال گذشته موج شروع شده و الحمدلله امسال هم خیلی پررنگ‌تر، خیلی از جاهام دیدم که این کار انجام شده. و کاری که ما انجام دادیم که سال قبل اومدن اطعام کردن و تو این موضوع فعالیت داشتن، فعالیتشون برام ارسال میکنن، ما تو فضای مجازی نشر میدیم. و یه کار دیگه همون هم اینه که رایزنی داریم میکنیم با شیعیان کشورهای دیگه که اگر بتونیم تو کشورهای دیگه این اتفاق بیفته. از همینجا من میخوام که همه دوستان دعوت کنم که بیان و تو این موضوع شریک باشن. نکته بارز ما اینه، ما اصلا دنبال پول گرفتن نیستیم، داریم تشویق، تبلیغ و ترغیب میکنیم که دوستان تو این زمینه فعالیت بکنن.
استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی بر لحاظ کردن نظرات علمی و کارشناسی برای حفظ و مرمت ابنیه حرم مطهر رضوی تاکید کرد. دکتر حاجی ابراهیم زرگر در نشست تخصصی حفظ و مرمت معماری حرم مطهر رضوی که در سالن پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد گفت در خصوص اماکنی نظیر حرم مطهر رضوی تدوین دستورالعمل مربوط به امور حرم ضرورت دارد. معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت کتابخانه ملی بزرگترین کتابخانه غرب آسیا است. آقای پاسدار شیرازی افزود این کتابخانه با 4,600,000 فایل، 38,000 عکس فهرست نویسی شده و 90,000 عنوان کتاب خطی بزرگترین کتابخانه ملی غرب آسیا است. به افزود با وجود این افتخارات از رشد فناوری عقب هستیم و باید برای ساخت سازمانی هوشمند همراه با ارائه خدمات فناورانه تلاش کنیم. و هفتمین نمایشگاه ایران نوشت با هدف عرضه لوازم تحریر ایرانی اسلامی در تهران گشایش یافت. شهروندان تا 25 مرداد فرصت دارند هر روز از ساعت 10 تا 22 به نمایشگاه مراجعه و لوازم تحریر فرزندان خود را با قیمت و کیفیت مناسب تهیه کنند. این نمایشگاه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب برپاست. به آگاهیتان میرسانم امروز سه‌شنبه 15 مرداد ماه سال 1398 هجری شمسی برابر است با 4 ذی‌حجه سال 1440 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:12 غروب آفتاب ساعت 20:04 و زمان اذان مغرب ساعت 20:24 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
روز شما بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف. ساعت 11:14 است و در کنار شما بزرگواران هستیم با ادامه بخش دوم برنامه‌های روز سه‌شنبه 15 مرداد ماه. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز دریافت می‌فرمایید. 30553 سامانه پیامکی رادیو معارف هست و تلفن‌های ارتباطی ما 329 10551 و 552 با پیش شماره 0225. همچنین رادیو معرف رو در فضای مجازی به عنوان ادساین رادیو معرف میتونید جستجو بفرمایید. در ادامه پخش برنامه ها شجره طیبه رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نومت بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان معارفی، بسیجیان عزیز، خانواده های محترم جانبازان، آزادگان، ایثارگران، شهدا و شهدای مدافع حرم، سلام. با یکی دیگه از برنامه های شجره طیبه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف با شما هستیم، به ویژه شما ایثارگران و بسیجیان گرانقدر. خرسندیم از همراهیتون.
بسیج بسیج هموطن بسیج، هم از عرص تا ساحل خلیج، جوان و پیر ای مبارزان، جمله یک صف شوید هم پیمان.
منویات رهبر انقلاب اسلامی در طول 30 سال گذشته همواره بیان کننده آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی بوده و بیانیه گام دوم انقلاب برنامه جامع و کاملیه که با در نظر گرفتن قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای انقلاب و البته مسیری که انشاءالله پیش رو داریم، نقشه راه امت اسلامی رو تبیین کرده. و حالا همه به این فکر می‌کنیم که نقش من در این موضوع چیه و من چگونه میتونم به تحقق بیانیه دوم گام انقلاب کمک کنم. این من میتونه یه کارمند باشه، یه مدیر باشه، یه کشاورز باشه، یه کارگر باشه و همه اونها میتونن یک بسیجی باشند. حجت الاسلام و المسلمین نادم، معاون پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا، این سوال رو جواب خواهند داد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما عزیزان شنونده. با برنامه شجره طیبه در خدمت شما بزرگواران هستیم. پیرامون نقش سازنده بسیج و تفکر بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب مباحثی رو با هم مرور کردیم. در برنامه گذشته پیرامون تفکر اقتصاد اسلامی و کارکردهای بسیج که از منابع دینی و اسلامی ما نشأت گرفته در خصوص بهره برداری از فرصت‌های مادی کشور سخن گفتیم. یکی از فرازهای مهم بیانیه مقام معظم رهبری استفاده از فرصتهای مادی کشور بود. عرض کردیم که ذخایر معدنی که در کشور ما نهفته هست، ذخایر خدادادی، یکی از این منابع و فرصتهای مادی است. موقعیت‌های استثنایی جغرافیایی ما که جذب توریست می‌کنه، به لحاظ اقلیمی ما کشور منحصر به فردی هستیم به لطف خدا، به لحاظ بازار بزرگ ملی و حضوری که مردم ما میتونن در بخش سرمایه گذاری و بازار داشته باشن، به لحاظ بازار بزرگ منطقه‌ای که ما امروز با 15 کشور دنیا همسایه هستیم در اطراف میهن اسلامی خودمون، قریب به 600 میلیون نفر جمعیت همسایه کشورهای پیرامونی مرزهای مقدس جمهوری اسلامی هستن. خب اگر ما بتوانیم از اقتصاد مقاومتی، از اقتصاد اسلامی تولیداتی داشته باشیم، صادراتی داشته باشیم، تفاهمهایی داشته باشیم، معاهداتی داشته باشیم و بتونیم مناسبتهای اقتصادی ایجاد کنیم، میتونیم قطعا از فرصتهای مادی کشور بهترین بهره برداری رو بکنیم. اون وقت کشور عزیز ما میتونه به عنوان یک کشور سرمایه دار با مشکلات اقتصادی دیگه امروز روبرو نباشه. به لطف خدا در 40 سالگی انقلاب اسلامی ما پیچهای تاریخی انقلاب رو پشت سر گذاشتیم و از فراز و نشیبهای صعب انقلاب عبور کردیم و این به برکت خون شهداست. به برکت انقلاب اسلامی است، به برکت اون اندیشه ناب معمار بزرگ انقلاب حضرت امام راهن رحمت الله علیه است. چقدر زیبا و حکیمانه مکتب بسیج رو بنیان نهاده. حضرت امام اون روز با نگاه دوراندیش خودشون چشماندازی رو ترسیم کردند. میدانستند که ما امروز بعد از 40 سالگی انقلاب در گام دوم انقلاب نیاز به بسیج داریم. برای عبور از محرومیت ها، برای رونق اقتصادی نیاز به یک حضور عمومی و بسیج عمومی داریم. مردم ما، نیروهای ما، آحاد جامعه ما باید به صحنه بیان. برای توسعه اقتصادی با بسیج شدن همگانی مردم ما میتونیم شعار اشتغال زایی سر بدیم. شما امروز ببینید ما برای اشتغال زایی خانگی، اشتغال زایی روستایی چه گامهای زیبایی رو میتونیم برداریم. اگر امروز به خاطر موانع و محدودیت‌های اقتصادی که در کشور ما ایجاد شده، مشکلاتی که باهاش مواجه شدیم، اگر فلان کارخانه ما تعطیل شده اما میتونیم اشتغال‌های خانگی ایجاد کنیم، اگر فلان کارگاه بزرگ تولیدی ما نمیتونه چرخش بچرخه و موانعی داره، تحریم هستیم، اما ما میتونیم به واسطه بنگاه‌های زود بازده، بنگاه‌های خانگی، به روش اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی که به زیبایی مقام معظم رهبری حفظه الله این رو ترسیم کردن و در شعار سالشون این بود که ما با اقتصاد مقاومتی میتونیم از این مشکلات اقتصادی عبور کنیم. پس محور اشتغال زایی، محور رونق اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است.
امر رهبر این که سامان یابد، ارتش 20 میلیونی، ارتش 20 میلیونی در هر جا.
توی پایگاه بسیج موفق به چه برنامه هایی تأکید میشه که باعث جذب جوونا بشه؟ راز موفقیت یه پایگاه موفق چیه؟ و چطور باید درباره مسائل مختلف سیاسی اجتماعی اظهار نظر کنه؟ و جایگاه اعضا تو بسیج کجاست؟ یقینا تنوع فعالیت‌های فرهنگی، علمی و ورزشی در این موضوع بی تأثیر نیست. بریم سراغ معرفی یکی از پایگاه‌های فعال بسیج.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب رضام الله صادقی، فرمانده پایگاه جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان، زیر مجموعه حوزه شهید شیرازی، ناحیه مقاومت امام رضا علیه السلام، سپاه استان قم، در خدمت شما هستم. مدت 4 سال هستش که فرماندهی این پایگاه رو به عهده دارم و از ابتدای شروع فعالیت مواردی رو پیگیری کردم و اهدافی رو دنبال کردم که این اهداف الحمدلله به صورت نسبی برگزار شده و نتیجه گرفتیم از کارمون. فعالیت هایی که توی پایگاه داشتیم فرهنگی، جشن های خیابانی بوده که تو مناسبت های مختلف، نیمه شعبان، روز عید قدیر و مناسبت های مختلف به صورت خاص توی محله در فضای باز اجرا میکردیم که استقبال زیادی از طرف مردم شده. برگزاری ابدا آبرو محله بوده که هر سالی حداقل یه آبرو محله داشتیم که اینم به نوبه خودش خیلی فعالیت جذاب و خوبی بوده و مصور ثمر بوده و استقبال زیادی از طرف اهالی محل شده. به مناسبت‌های مختلف ایستگاه صلواتی رو داریم، حالا چه مناسبت‌های ایام شهادت‌ها باشه و ولادت‌ها و اعیاد مذهبی. هیئت پایگاه بوده که به مناسبت‌های مختلف برای بچه‌ها برنامه‌های هیئت رو داشتیم. راه اندازی قرارگاه فرهنگی بصیرتی میثم طمار هستش که زیر مجموعه فرهنگ پایگاه هستش که بیشتر تو بحث ساخت کلیپ‌های اعتقادی، فرهنگی، بصیرتی بوده و توی کانال‌های فضای مجازی پخش می‌شده، تو برنامه‌های مختلف توی مساجد محدوده پخش می‌شده. بحث سرکشی از خانواده‌های شهدا بوده که هم شناسایی کردیم، هم مرتب سرکشی‌ها رو به مناسبت‌های مختلف داشتیم. تو بحث برنامه‌های تربیتی، تشکیل حلقه‌های صالحین در سنین مختلف ما داشتیم. برگزاری کلاس‌های قرآنی رو داشتیم. تو بحث اردویی برگزاری اردوهای درون شهری و برون شهری رو داشتیم. اعزام کاروان‌ها به مناسبت‌های مختلف، راهیان نور و مرقد امام به مناسبت رحلت حضرت امام رو هر ساله داشتیم و داریم. اردوهای درون شهری گلزارهای شهدا رو حتما داریم ما توی برنامه‌هامون. گلزار علی ابن جعفر، گلزار شهدای مدافع حرم بهشت معصومه، شهدای گمنام کوه خز نبی و حالا جمکران و حرم رو داشتیم.
اگه دوست دارید از فعالیت‌های پایگاه بسیج محل یا ادارتون برامون بگید، با بیسیمچی برنامه تو ساعت اداری ارتباط برقرار کنید.
می‌باشم.
3-2-9-1-0-5-5-2 یا همون 329-10-552. حتما یادتونه که کد رو هم باید بگیرید در ارتباط با بیسیمچی برنامه 0-25 و پیام کوتاه بفرستید به 30553. بیسیمچی به گوشه. بسیج صدای صلابت است و نماد صبوری، اسوه صالحان است و آموزگار صابران. آری، بسیجی افسر آزاده اردوی ایمان و آتش در خرمن نیرنگ شیطان است. ای بسیجی، رزمت پیروز، عزمت استوار، حرمتت روز افزون و بزمت با ملکوتیان باد. دوستان، شجره طیبه را از رادیو معارف گوش میکنید و الان دیگه وقتشه که بریم سراغ بخش دوم صحبتهای معاون محترم پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا، حجت الاسلام نادم، که درباره نقش سازنده بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب قرار صحبت کنند.
اگر همه مردم ما به عنوان عناصر و اعضای عمل به اقتصاد مقاومتی زندگی هاشون رو، برنامه ریزی هاشون رو، مدیریت هاشون رو، کارکردشون رو بر مبنای اقتصاد مقاومتی تنظیم کنن، ما قطعا به اشتغالزایی خواهیم رسید، به رونق اقتصادی خواهیم رسید. با مشکلاتی که امروز هست دست و پنجه نرم نمی کنیم. من یه نمونه رو عرض می کنم. ببینید، ما یکی از فرصت‌های مادی کشورمون حاصلخیزی زمین این مملکت. قطعا شما شنیدید برخی از کشورها آرزو دارن یک وجب از خاک حاصلخیز این کشور رو داشته باشن. امروز دارن با خاکهای غنی شده، با یک گلدان خاک غنی شده، مشکلات مثلا نیاز کشاورزی خانه خودش رو برطرف میکنه، مثلا سبزی خوردن برداشت میکنه. ولی مملکت ما هر قدمش، هر وجبش خاک حاصلخیز داره. کمترین چیزی که ما میتونیم بهش فکر کنیم، کمترین معدنی که ما تا به حال به ذهنمون رسیده به عنوان معادن عرض کنم که ارزشمند این مملکت، خاک ماست. خب اگر این خاک حاصلخیز توسط مردم ما بهره برداری بشه، امروز برخی از قسمت‌های مملکت ما که تا سال‌های گذشته بیابان‌های لم یزرع بود، بیابان‌های به استفاده بود، به روش اقتصاد مقاومتی، به روش بسیج سازندگی مردم به صحنه اومدن، جوانان عزیز مبتکر ما به صحنه آمدند، به روش نوین کشاورزی دارند از تکنولوژی جدید بهره برداری میکنند، استفاده میکنند و از این زمین ها بهترین برداشت های محصول رو دارند. تنوع کشاورزی و باقی امروز مملکت اسلامی ما بی‌نظیر هست در دنیا. این رو همه عزیزان اذعان دارید. در آماری که اعلام میکنن خود کشورهای پیشرفته و مدرن، در آماری که اعلام میکنن، کشور اسلامی ایران رو جزو کشورهای رده اول در برداشت محصول و حاصلخیزی زمین و قصه کشاورزی. خب اگر ما به اقتصادمون رونق بدیم، اگر صاحب استقلال اقتصادی در همه بخش‌های محصول بشیم، به خودکفایی کشاورزی برسیم، ما امروز در خیلی از محصولات کشاورزی نزدیک به خودکفایی هستیم، در برخی از قسمت‌ها خودکفا شدیم. خب اینها در دولت‌ها و حکومت‌های گذشته نبود. ما در دوره حکومت‌های طاغوتی امکان بهره برداری از خیلی از بخش‌های خاک‌های این مملکت و زمین مملکت رو نداشتیم، اما امروز ما به دور افتاده ترین نقاط کشور، حتی مناطقی که خشکسالی دارن، مناطقی که کویری هستن، وقتی که حضور پیدا می‌کنیم می‌بینیم به روش اجرای اقتصاد مقاومتی و به روش اجرای حضور عمومی و بسیجی در صحنه که جوان به صحنه بیاد، همه مردم به صحنه بیان، دست به دست هم بدن، برداشت کنن. بنده در یکی از مناطق خراسان جنوبی رفته بودم. خب امکان بهره برداری از زمین‌هاشون نبود. در منطقه‌ای بود که اینها زعفران برداشت می‌کردن. به لحاظ اقتصادی هزینه برداشت مدرن نداشتن. اما همه اهالی اون خانواده بسیج شده بودن، از فرزندان و خانم خانه، مرد خانه، داماد و عروس. اینها با همدیگه یک بسیج عمومی را انداخته بودن، بسیج خانوادگی، و از همون قطع زمینی که داشتن استفاده بهینه و برداشت بهینه می کردن. و عرض می کرد می گفتش که حاج آقا ما